بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون که الان صدای ما را از رادیو قرآن دارن میشنوند. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و خدمت جای حسینی قمی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز برنامه دارم.
علیکم السلام.
من قبل از شروع به سخن یکی دو مطلب رو یادآوری کنم. خیلی خوشحال شدم از تأثیرگذاری برنامه. همه عزیزان و دستندرکاران و مخاطبین هم خوشحال بشن. یه بزرگواری با من تماس گرفت، گفت پدر من در طول عمر هیچ وقت اهل خمس و حساب سال و این چیزا نبود.
خب
ولی تحت تأثیر برنامه تصمیم گرفت که گفت نه دیگه من حتما باید برم قم و حساب کتابام بکنم.
چه خوب.
ولی امروز فردا کرد، عجل مهلت نداد و از دنیا رفت.
ای بابا.
بله، چیزی که جالب بود تا اینجاش، خب بخشیش خوشحال، بخشیش ناراحت کننده، فرزندشون با من تماس گرفتن، گفتن ما به احترام این که میدونیم پدر همیشه میگه میخوام برم قم این کار انجام
و این دغدغه رو داره.
بله، ما بعد از مرگ نشستیم اول خمس مالش رو جدا کردیم و تصمیم گرفتیم که خمس مالش رو بپردازیم. خب این خیلی خوشحال کننده است. اولا تاثیرگذاری برنامه، الحمدلله. ثانیاً اینم مایه عبرته که ببینید واقعا عجل مهلت نمیده. آدمی که دلش میخواد کاری خودش انجام بده ولی از عمر هیچ کسی خبر نداره. اگر کسی فکر کنه تا یه ثانیه دیگه میتونه به حیات خودش مطمئن باشه، واقعا دیوانگیه.
یعنی هی امروز و فردا ممکنه فردا نرسه.
آره.
یعنی ما نرسیم به فردا.
ایست قلبی مگه چقدر طول میکشه؟ آقای شریعت اینه که میگن ایست قلبی کردن. ایست قلبی نیم ساعت طول نمیکشه، چند لحظه است تمامه. و باز جای خوشحالی داشت که الحمدلله بچه‌های خوب کم هم پیدا میشن که حداقل فرزندان اینقدر متوجه باشن که اگر پدرشون دنبال یه کار خیری بوده و نتونسته اینا جبران بکنن. الحمدلله این خیلی، من واقعا خوشحال شدم از این تأثیرگذاری. البته میدونی آقای شریعتی در کل اگر انسان مراقبت این مال حلال و حرام تو زندگیش داشته باشه، بارها گفتیم اگه انسان بخواد به جایی برسه باید از همین راه ها، مخصوصا گذشته از مال خیلی سخته. یه خاطره میخوندم در حالات شهید ثانی رضوان الله علیه، اون فقیه بزرگ، نوشتن که یه وقت به ایشون گفتن آقا این گندم هایی که از فلان منطقه برای شما میارن، بعضی از کشاورزا زکاتشون رو نمیدن. شما گندم میخرید دیگه، شما گندم میخرید، جو میخرید، ولی کشاورزای اون منطقه بعضیاشون زکات نمیدن. وقتی شهید این رو شنید، دیگه از اون به بعد هر چی گندم میخرید اول زکاتشون میداد.
اینقدر حساس،
اینقدر احتیاط میکرد که نکنه یه وقت من. یا در حالات سید ابن طاووس میدیدم رضوان الله علیه. خب میدونید سید طاووس مرد فوق العاده ای بوده رضوان الله علیه. چی بگیم در مقامات اون مرد بزرگ، مجال نیست. کسی هست که در حالاتش می نویسن تشرف به محضر امام زمان ارواح نافدا براش آزاد بوده، باب و لقائه الی الحجه کان مفتوحا. حالا چجوری بوده، چه مقامی داشته. در حالات این بزرگوار می خوندم که وقتی می خواسته زکات اموالشو بده، زکات گندم داشته، کشاورزی داشته، خب در زکات مثلا باید یک دهمش رو زکات بده دیگه. بارها گفتیم یک کشاورز اگر 1000 کیلو گندم 1000 کیلو زمین و زمان و آب و دریا و همه اینا مال خداست، خدا میگه حالا باشه مال تو
100 کیلوش، مثلا
100 کیلوش اگر تازه چیز باشه، اگر آبیاریش دیمی باشه، حالا 100 کیلو از 1000 کیلو 100 کیلوشو بده به ما، 900 کیلوش مال تو، 100 کیلوشو بده به ما. مرحوم سید طاووس رضوان الله علیه به عکس عمل میکرد.
آها، یعنی 900 تاشو
900 تاشو زکات میداد،
100 تاشو
برای خودش برمی‌داشت. حالا ما که نمی‌رسیم به اون، حداقل اون یک دهم رو کوتاه نکنیم، کوتاهی نکنیم. واقعا خیلی بیاد، مثلا در زکات می‌دونید گاهی یک بیستم هست. اگر کسی با آبیاری خودش هست، تو رساله ها نوشتن اگر دیمی باشه 1 دهم، اگر نه آبیاری دستی باشه 1 بیستم. یک بیستم یه وقت مثال زدیم، یعنی 1000 کیلو گندم
آقای
کشاورز باید 50 کیلوشو بده به خدا، 50 کیلوشو، 950 کیلوش مال خودت. این صریح قرآنه، انما صدقات، و این صدقات اینجا منظور زکات، للفقراء و المساکین، صریح قرآنه. 50 تو 1000 کیلو، 50 کیلوشو بده به فقراء، 950 تاش مال خودت.
خودش خیلی بی‌انصافیه
و ما اینم حاضر نیستیم. ولی سید طاووس رضوان الله علیه به عکس عمل میکرده، مثلا تو 100 کیلو تو 1000 کیلو 100 کیلوشو برمی‌داشه، 900 تاشو میداده. حالا ای حالن خیلی خوشحال شدم از این که الحمدلله از این تأثیرات فراوان. این یه مطلب. مطلب دوم این که خب جمعه‌ای که در پیش هست 22 بهمن هست، مردم ما هم نیاز به گفتن نیست که اینا حتما در راهپیمایی شرکت میکنن. هر گلایه‌ای هم که دارن، واقعا هم حق گلایه هست، برداری مردم درگیر سری مشکلاتی هستن که مسئولین ما شبان روز هم در خدمت اینها باشن، بازم حق این مردم وفادار ادا نشد. ولی گلایه ها جای خودش. امروز ما باید در این راهپیمایی در برابر صهیونیست ها و در برابر یه آدم هایی مثل ترامپ که این روزه داره عرض کنم
حسابی کردن
چهره خودش رو، چهره خودش رو به دنیا نشون. خود آمریکایی‌ها الان از دست این بیچاره از دست این ذله شدن و بیچاره شدن و گرفتن. انشالله خداوند همشون رو شرشون رو به خودشون برگردونه. بسم الله بهمن روزی که در برابر صهیونیست‌ها و داعشی‌ها و تکفیری‌ها و ترامپ‌ها باید به میدان آمد، بحث گلایه‌های شخصی و خانوادگی خودمون از نظام اونها جای خودش. اینجا باید بیایم به داعش بگیم ما کی هستیم، به وهابی‌ها بگیم کی هستیم، به قاتلین مردم مظلوم یمن بگیم کی هست.
یعنی در واقع یک نمایش وحدت و همدلی
وحدت این انشالله. خب بس این مال تکلیف 22 بهمن که معلومه روز جمعه. فرداش که بشه شنبه 23 بهمن، بینندگان عزیز یادشون باشه که روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا
سلام الله
علیها در فاطمیه اول هستیم، که خب الان از بس فضا تو فضای 22 بهمن هست، رسانه هم همه شبکه ها داره تبلیغ میکنه و غفلت نکنیم از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. جمعه انشاءالله 22 بهمن، شنبه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. البته میدونید فاطمیه رو 3 روز عزاداری میکنن.
فاطمیه اول از کی تا کی میشه؟
شنبه، یک شنبه و دو شنبه.
شنبه
یک شنبه و دو شنبه که شنبه روز شهادت،
روز شهادت فردا و پس فردا.
بله.
شهادت
یعنی 23 بهمن، 24 و 25 بهمن. این 3 روز رو دیگه حتما مردم باید احترام کنن. من یه یادآوری هم داشته باشم برای اون عزیزانی که به هر ترتیب میخوان یه جلسه، یه جشنی، عقدی، تالاری، چیزی گاهی خبر ندارن، واقعا خیلی اطلاع ندارن. راجع به فاطمیه دوم هم یادمون باشه، فاطمیه دوم هم روز 10، 11 و 12 اسفند. این 3 روز رو اگه میخوان جشنی، تالاری، عقدی، برنامه‌ای داشته باشن، من زیاد دیدم بندگان خدا بی اطلاع میرن، یه قرارهایی، دعوتنامه‌هایی، کارتی، بعد میگن ای وای ایام شهادت. پس ببینید 10، 11 و 12
که 12 روز شهادت از
آره.
زهرا
که 12 اسفند فاطمه دوم روز شهادت و تعطیل رسمیه.
بله.
روز شهادت و تعطیل
رسمیه. و 2 روز قبلش در واقع میشه فاطمه
بله
دوم.
بله. اینو یه جای اونایی که میخوان برنامه‌ای داشته باشن یادداشت بکنن که 10، 11 و 12 اسفندی که در پیش هست، خب اینم که از شنبه انشالله جمعه 22 بهمن و شنبه هم روز شهادت. به الحمدلله این سال پایانش هم که الحمدلله ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم، یه روز با آخر سال. این سالی است که 2 تا ولادت از زهرا سلام الله علیها درش بوده الحمدلله. مطلب آخری هم که عرض کنم، خب خیلی خوشحال شدیم این خبری که در رسانه ها آمد، 2 خبر خوب آمد. یکی این بحث آزادی زندانیان، همتی که عزیزان ما گذاشتن که عده‌ای از زندانیان رو انشالله شب عید برسونن به خانواده‌هاشون.
خیلی خبر خوشحال کننده بود،
واقعا خیلی خوشحال. الحمدلله انشالله مردم هم کمک کنن، اونایی هم که طلب دارن، طلبکاران کمک بکنن، یه کمی کوتا بیان ببخشن، بالاخره یه جوری کنار بیان. شب عیدی انشالله اینجوری که آمار هست چند هزار نفر تو خانه ها و خانواده ها و زندگی پیش بچه هاشون باشن. ما مفصل قبلا گفتیم جای دور نمیره. به هر ترتیب اصلا میدونی بحثم در جرائم مالی غیر عمده، جرائم مالی غیر عمده، انشالله مردم کمک کن. و خبر دیگه هم که خوب بود این که باز فراوان گفتن و شنیدن، این که اعلان کردن کسانی که جریمه دیرکر دارن در وامشون، اونایی که 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 تا 100 میلیون وام گرفتن و جرائم دیرکردی داشتن که گاهی گفتیم جرائم خیلی دو برابر سه بر 10 میلیون گرفته 20 میلیون الان جریمه شه 30 میلیون گرفته 50 میلیون جریمه شه
اینا مشمول بخشودگی شده
اینا تمام آره مشمول بخشودگی شده اگر تا آخر سال تصویر بکنن البته این تعبیر بخشودگی رو من نمیپسندم بخشودگی نیست اصل جریمهش خب میدونید فتاوای عده از مراجع فرمان اصل جریمهش حرام بوده اون جریمه حرام حالا از این حرامه گذشتن خیلی ممنون که لطف کردن از این حرامه صرف و لطف چقدر الان مراجع ما علمای ما تقریبا هر هفته هر ماه میگن آقا والله بالله چجور ما بگیم این جرائم جریمه دیر که حرام حالا از این حرام
همین قدش هم قنیمت
گذشتن حالا هر چی آقا لطف کردن یا هر چی گذشتن عزیزان انشالله یه همتی بکنن تا آخر سال اونایی که تا 100 میلیون گفتن کسی 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 150 میلیون تا 100 گرفته این جریمه ها رو تا بخشیدن اصل وام رو البته خیلی به من گفتن آقا نداریم اصلش رو نداریم یه روز جوان دیشب جوانی تو حرم از معصوم سلام الله علیه و آله میگه من 10 میلیون گرفتم 20 میلیونم جریمه 10 میلیون رو ندارم بدم گفتم دیگه والا اگه شده آدم فرش زیر پاشم حالا من نمیخوام این تعبیر بگن آقا چرا اینجوری گفتی هر جوری میتونه مردم هم کمک بکنن خودشون همت کنن
که از اون 20 میلیون خلاص
از دست اون جریمه هه که آره حالا لطف کردن بخشیدن این حرام میخوان نگیرن زودتر انشالله نجات پیدا
بسیار خوب خیلی مقدمه خوب و پرباری بود حاجی حسین حالتون که خوبه
سپاسگزارم متشکرم
انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه ما روزهای سه شنبه مون الحمدلله مزین و منور به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و مهمان سفره نهج البلاغه شریف هستیم. نکات خوبی رو الحمدلله در جلسات گذشته حاجی حسینی در ذیل بحث سیره تربیتی در نهج البلاغه به ما گفتند و شنیدیم و استفاده کردیم. امروز ببینیم که بحث حاجی حسینی به کجا خواهد رسید. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون متشکرم. همونطوری که مستحضر هستید هفته گذشته بحثی راجع به اخلاق در خانه و خانواده مطرح کردیم
که خیلی هم مورد استقبال
خیلی الحمدلله آره تقریبا از برنامه‌هایی بود که کم نظیر بود پیامک‌هایی که بینندگان عزیز دادن و ما بدون مبالغه عرض می‌کنم تک تکش رو مطالعه کردیم. ما یه جمله همینجوری یه مرتبه حرفی معرفت زدیم گفتیم که اگر خانم‌ها شما از شوهرتون راضی هستید اعلام بکنید اونایی که از شوهرشون راضین اعلام بکنن اونایی هم که راضی نیستن اعلام بکنن باور کنید که راضی هستن قوقا کردن
خب الحمدلله
من اصلا باور نمی‌کردم جدا باور نمی این همه رضایت خانم‌ها
از شوهرشون
خیلی رضایت از شوهرها خیلی من تقریبا از 8 شب نشستم تو یک بامداد فقط این پیام‌های رضایت و بعضیام نارضایتی بوده ولی جدا از بدون مبالغه میگم
خدا شکر این بار خوندن پیام شما رو خوشحال کردم
الحمدلله آره خیلی خوشحال شدم حالا اینا بره دلخوشی ما نوشتن یا اینکه نه واقعا الحمدلله اینقدر راضین از شوهراشون الحمدلله خیلی خوشحال شد باور بفرمایید بعضی از پیام‌ها به قدری لطیف بود به قدری زیبا بود که به نظر من در حد این است که توی جمله تو کارت پستال ازش استفاده کرد بله اینایی که الان
خیلی شاعرانه بود
خیلی آره اینایی که میخوان الان نزدیک عیدم هست یه جمله جالبی انتخاب بکنن من بعضیشو میخونم سهم ما رو هم بدن خلاصه میخوان این جمله رو یاد بگیرن که همسر چی میتونه به خانومش بگه تو این فضاهای مجازی این حرفا که خوبه تو فضاهای مجازی باشه یا تو کارت پستالا میخوان بزنن حق و تعلیف ما و مخاطبین ما رو
نزدیک
است آره ما رو هم بده من بعضی از تعبیرات رو بچون من 5 ساعت وقت گذاشتم حالا 2 دقیقه مخاطبین حداقل وقت بذارن خلاصه‌شو من بخونم عرض کنم که دیگه حالا بعضیش خیلی فراوانی داشته که میخونم به سرعت میخونم نوشته که شوهر من فرشته روی زمین هست بعضی ها نوشتن هدیه خداست بعضی ها نوشتن معجزه زندگی هست بعضی ها نوشتن بزرگترین نعمت خدا به ما هست بعضی ها نوشتن شوهر ما یه تکه ماهه بعضی ها من اینو نوشتم آوردم آقای شهید یه وقت خدای نکرده کسی فکر نکنه من خدا شاهده 4-5 ساعت همه رو نتوارن همش هم همراه من هست اگه خواستن میذاریم روی سایت
یه تکه ماهه
برای یه تکه ماهه بعضی ها نوشتن جواهر هست بعضی ها نوشتن بهترین مرد روی زمین هست بعضی ها نوشتن که من احساس میکنم با بودن این مرد تو بهشت دارم زندگی الان تو بهشت دارم زندگی میکنم
چه خوب.
یه خانمی نوشته که من التماس میکنم به شوهرم که بیا اون دنیا هم با هم زندگی کنیم الحمدلله بازی که نوشته که اگر 100 بار بمیرم و دوباره زنده بشم دوست دارم با همین شوهرم باز زندگی کنم یکی نوشته فکر میکنم اگر یک مرد تو دنیا باشه که همسرش رو عاشقانه دوست داره کسی جز همسر من نیست. باز کسی نوشته خوبی همسرم زبان زد عام و خاصه، همه فامیل از خوبی همسرم میگن. بعضیا نوشتن نمیدونم با چه زبانی از خدا تشکر بکنم به خاطر این شوهر مهربان. یکی نوشته من 300 تا محرم بوده، مهریم رو بخشیدم، شاید جبران ذره ای از محبت های شوهرم رو داشته باشم.
حاضر داخل پرانتز، واقعا قدر شناسی خودش خیلی میارزه و من... چقدر آدم سر ذوق میاد.
الحمدلله الحمدلله. اصلا من عرض کردم خیلی من خیلی خوشحال شدم. یکی نوشته بزرگترین شانس زندگی من این شوهر خوب من هست. یکی نوشته خوشبخت تر از من با این شوهر تو دنیا وجود نداره. یکی نوشته خدا منو دوست داشت که چنین همسری نصیب من کرد. یکی نوشته به قدری همسرم خوبه که من به نظرم لایق چنین مردی نیستم. این دیگه خیلی تواضع کرده. باز یکی نوشته همه خوبی ها رو یک جا خدا به همسرم داده، همه خوبی ها رو خدا یک جا به همسر من. من همیشه خواهش میکنم بینندگان عزیزم یادشون باشه از این پیام های خوب، حالا که داریم خوبا رو میخونیم، اگه بازم کسی از این غافل جا مونده بنویسه بفرستن ما خوشحال بشیم. یکی نوشته همیشه از خدا میخواهم، این عرض کردم هستم راش، من مبارک خدا شاهده ندارم، همیشه از خدا میخواهم از عمر من کم کنه و به عمر شوهرم اضافه کنه. باز کسی نمیشه تا به حال نگذشه شوهرم آب تو دل من و فرزندانم تکون بخوره.
چه خانومای خوبی، چه شوهرای خوبی، چه حسن نظری، چه مهربانی. البته این رو هم بگم آقای حسین، یعنی اینجوری نیست که اینا زندگیشون واقعا گل و بلبل باشه.
بله حالا میرسیم همین الان میرسم. آره حالا اولین کلیاتو دارم میخونم، کارت پستاله درست
فزارم تظارم
میگم. آره نوشته کسی اگر روزی هزار مرتبه شکر خدا رو بگم بازم کمه. کسی نوشته تنها کسی که به اخلاقش غبطه میخورم شوهر منه. یکی نوشته به خاطر داشتنش شرمنده و شکرگزار پروردگار هستم. یکی نوشته خیلی خوبه، هرچی بگم بازم کمه، شعر گفته داره. یکی هم نوشته که یک ساعت طاقت دوری هم دیگر رو نداریم، هر کجا میریم سعی میکنیم با هم باشیم. و یه آخرین پیام رو بخونم، من گفتم 22 تا بخونم چون در آستانه 22 بهمنه. نوشته بعد از 18 سال هنوز عاشقانه مثل روز اول زندگی می‌کنم.
الحمدلله.
عرض کنم که البته این از بس پیام‌ها زیباست، من به نظرم الان همه جوان‌ها به هوس می‌افتن اگه انقدر خوبه زودتر برن ازدواج بکنن. الحمدلله. آره. اینم نتیجه دختر خانم‌ها زودتر بله رو بگن، آقا پسرها زودتر. و به نظرم حالا این همه تعریفایی که اینا گفتن، خب از خوبه که آقایینم جبران بکنن، آقایینم اگه این پیام ها رو شنیدن جبران، اونام از خانوماش این هفته بذاریم پیام هایی که
آقایون رضایت آقایون دارن
آره
از خانم
آقایون تعریف بکنن. پیام های خوب خیلی زیاد، البته پیام های عرض کنم گلایه و تلخ هم بود، ولی واقعا نسبت به این خیلی کمتر بود، خیلی کم. به اونام اشاره میکنم، اونام اشاره میکنه برای اینکه راه حل پیدا کنه. علایان خیلی خوشحال. ولی این نکته ای که شما اشاره فرمودید نکته مهمیه، میخواستم حالا بگم این است که اینا به این معنا نیست که این تعبیرای خیلی تقریبا من خلاصه کردم دیگه.
بله.
ببین اینجا الان
عبارات شاعرانه و عاشقانه
شد، ولی خیلی از اینها نوشتن که ما مشکلات تو زندگیمون داریم ولی با مشکلات کنار اومدیم،
ولی با این حال با هم مهربان،
با هم مهربان. اینکه مشکلات تو زندگیمون نباشه. مثلا خیلی برای من جالب بود، خیلی ها نوشتن ما اوائل زندگی با هم مشکل داشتیم ولی کوتاه اومدیم، کنار اومدیم، کنار اومدیم، رسیدیم به این تفاهمی که الان اینجوری عاشقانه دارن با هم سخن
میگن. احساس میکنم که این همدلیه، این یکی شدنه هست که باعث میشه اینا بر مشکلات غلبه کنن.
بله واقعا همینطور. اون هفته نگفتیم، گفتیم محال شما در همه عالم بگردید دو نفر که 100% با هم توافق فکری داشته باشه، امکان نداره. زن و مرد دو نوع احساسات، دو نوع تمایلات، دو نوع خواسته ها دارن، ولی میشه با هم کنار بیان. این مدتی قرآن هم میگه صبر کنید، قرآن میفرماید صبر کنید، خداوند خیر در زندگی شما قرار میده. آیهشو خوندیم از سوره مبارکه نساء، میفرماد اگر یه وقت کراهتی داشتید، ناراحتی داشتید، صبر کنید، عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. مستاقش اینا اشاره کردن که ما اول زندگی ما هم مشکلاتی داشتیم،
ولی مهربانی یکون گره ها رو باز میکنه.
یعنی صبر کردیم تو به, به اون تعبیر داشتیم خط قرمزای همدیگه آشنا شدیم، حساسیت های همدیگه، آقا رو چیا حساسه، خانم رو چیا حساسه، با هم کنار اومدیم. توافق فکری 100% که نیست، ولی با هم کنار اومدیم. خیلی ها نمیشتن که ما بعدن به این مرحله رسیم.
خیلی ها نوشته بودن که ما نوشتیم که اینقدر عاشقانه نوشتیم در این حالی که زندگیمون زندگی فقیرانه ایه. خیلی برای من جالب بود. ولی همه چیز تو مال و ثروت نیست. ما فقیرانه زندگی میکنیم ولی عاشقانه زندگی میکنیم. ببینید میشه انسان فقیرانه زندگی کنه ولی عاشقانه زندگی کنه.
البته این عشق واقعا اونا رو ثروتمند میکنه.
بالاترین ثروت.
بالاترین ثروت.
الان در آستانه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم. ببینید فاطمه زهرا زندگیش سختی‌هاش خیلی بوده. من گاهی گفتم در بعضی از جلساتی که خانم‌ها هستن 100 نفر 200 نفر گفتم شما خانمایی که اینجا هستید تمام مشکلاتتون رو هم بریزید، اصلا به خودتون اجازه میدید مقایسه کنید با مشکلات فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ اجازه میدید به خودتون؟ اجازه میگن آقا استغفر الله ما کجا، مشکلات صدیقه طاهره کجا؟ ولی چجور عاشقانه زندگی میکردن. امیر مؤمنان وقتی میامد تو خانه فرمود تمام غم و غصه ها بیرون خانه بود، پا تو خانه میذاشتم یعن تنکشف عن الهموم والقموم، یه نگاه به فاطمه میکردم غم عالم از قلبم زائل میشه. یعنی سختی هست، مشکلات هست، گرفتاری هست، فقر هست، فراز و نشیب هست، ولی رسیدن به این معنی که با هم کنار بیام. خیلی جالبه اینا، برای من جالب، مخصوصا اینا رو خلاصه کرده بودم که این بخشو بگید. چقدر نوشتن مردایی که در عین حالی که گرفتارن، مشکلات دارن، بیرون خانه هستن، کار سنگین دارن، ولی ما کنار اومدیم با هم، میان تو خونه، خوش اخلاق وارد خونه میان، ما خدا قوتی میگیم، اونا ما رو درک میکنن. فقر عیب نیست، فقر بد نیست. اونی که خوبه همه چیز رو جبران میکنه اون اخلاق است. با فقر میشه سا. یه داستانی بگم جالبه، حتما برای بینندگان عزیزم جالب است و الگوی برای زندگی ما. خب میدونی که از علمای بزرگ شیعه که همه نامش رو شنیدن، هزار بار شنیدن، علامه مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول، مجلسی دوم، ملا محمد تقی، فرزندش ملا محمد باقر. خب اینا از علمای بزرگ شیعه هستن. علامه ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه یه شاگردی داشت به نام ملا صالح، از مازندران رفته بود اصفهان درس علامه مجلسی.
ملا صالح مازندران.
ملا صالح مازندران. ایشون بهترین شاگرد علامه مجلسی بود. مرحوم حاجی نوری می نویسد شرحی که بر کافی شریف نوشته بهترین شرح کافیه. شرحی که بر کافی مرحوم کلینی. پس ملا صالح مازندران از مازندران رفت اصفهان، شد شاگرد علامه مجلسی، بهترین شاگرد، بهترین ملا و بهترین شارح کافی شریف. خب وقتی اونجا رفت، یه وقتی همین علامه ملا محمد تقی به این شاگردش گفت که نمیخوای ازدواج بکنی؟ گفت آخه ما که وضع مالی نداریم، شما خبر دارید غریب تو اصفهان و از مازندران پاشیدیم اونجا، کسی رو نداریم، خونه زندگی نداریم. گفت به من اجازه میدی من اقدام کنم برات؟ گفت شما استاد ما این همه کاره. شب اومد خانه پیش دخترش، علامه مجلسی اومد پیش دخترش، دختر فاضله‌ای داشت به نام آمنه بیگم که اونم در نظر علمی خیلی فوق‌العاده بوده، حالا اشاره میکنم. آمد پیش دخترش گفت که دخترم من یه خواستگار برات پیدا کردم، در فقر نمرش 20ه، در فقر و نمرش 20
حرف نداره،
در حرف نداره، ولی در فضل و کمالم نمرش 20ه. راضی هستی یا نه؟ رضایت تو شرطه، همه عالم راضی باشن، توش راضی نباشی فایده نداره. در فقر حد اعلای فقره، ولی در فضل و کمال هم حد اعلای فضل و کمال. راضی هستی؟ چقدر دختر فهمیده. یه جمله به باباش گفت، گفت پدر جان فقر عیب نیست، اون فضل و کمال و اخلاق مهمه، من راضیم. آمدن عقد ازدواج رو خوندن و تمام شد. عرض کنم که به قدری این فاضل، به قدری این خانم آمنه بگم اهل علم و فضل و دام، خواهم میگم اونم یه فرد، یه خانم معمولی نبوده. در حالات این مرد بزرگی هست، شوهرش ملا صالح مازندرانی، میگه گاهی من کتابو که شب باز میکردم مطالعه کنم، به یه جایی میرسم دیگه نمیتونستم حل بکنم، قابل حل ندارم. همینجور کتاب باز میذاشتم میرفتم، میرفتم دیگه استراحت کنم. صبح پا میشدم دیدم خانمم نخوابیده، پاشده دیده من رسیدم به اینجا، متوجه نشدم خانمم مشکل علمی منو حل کرده، جوابشو نوشته.
اونم اهل علم و فضل.
اونم اهل علم. یعنی یه خانومی در این حد کمال و فضل، ولی میفهمه، به پدرش میگه فقر عیب نیست، همون فضل. وقت نتیجه این ازدواج، نتیجه این ازدواج خداوند فرزندان صالح، ذریه طیبه ای که نسل اینها شده عده ای از علمای بزرگ، عده ای از صلحا، عده ای از علما. ببینید فقر خودش گفت، گفت در فقر 20 ولی در فضل و کمال هم 20. خانم محترم اگه زندگیتون زندگی فقیرانه ای، ولی به تعبیر خودتون نمیشید نه شوهر ما اهل اخلاق اهل کمال، اهل فضل، فضائل اخلاقی داره، فضائل اخلاقی داره، با فقر میشه کنار اومد. فقر عیبی نیست، فقر مشکلی نیست، درست سخته، ما باید برسیم به، ما نمیخوایم الان از فقر طرفداری بود، نه انشالله برسن همه،
انشالله گشایش تو زندگیشون حاصل،
ولی اگر نشود فقر بنبست زندگی نیست.
من احساس میکنم اگر فقر تو زندگی ها هست که هست و اگر مشکلاتی هست که هست، دو راه داریم، یا بد اخلاق باشیم یا خوش اخلاق بگیم. با خوش اخلاقیه که میتونیم بریم فرق قربه بکنیم و کنار بیاریم.
یه روایتی خوندیم وقتی، حالا چون با زر ایام نزدیک ایام فاطمی یه بار دیگه اینو بخونم، روایت داریم سه دسته از زنها، خیلی حدیث مؤثره آقای شریعتی، خیلی مؤثره، من هر کجا خوندم. سه دسته از زنها هستن که فردای قیامت با فاطمی زهرا سلام الله علیها محشور میشن و عذاب قبر ندارن، یعنی از برزخ دیگه در نجاتن تا قیامت که برن سراغ از زهرا سلام الله علیها، از برزخ در آسایشن تا قیامت که برن در دامان فاطمه زهرا سلام. یه دسته فرمود امرأتون صبرت علی عسر زوجها، یعنی اون زنی که با تنگ دستی شوهرش کنار بیاد، یعنی همینی که پیامایی که اینا نمیشه، اینا که نمیشه شوهر من فرشته است، جواهره، بهترین مرد روی زمینه، بهترین، در اینها نمیشه زندگیمون، فرق مشکلات داریم ولی کنار اومده. این زن طبق این روایت، اگه ما باور داریم، باورهای دینی رو داریم دیگه، فرمود از برزخ دیگه در رفاه و راحتی تا قیامت برسه به زهرا سلام الله علیه. این یه دست،
چه خوب
و این خیلی مهمه،
چه دلگرم کنن،
دلگرم، یعنی ما اگه با این باورها زندگی میکنیم، اگر بر سختی، اگر بر گرفتاری به اصطلاح فقر و تنگدستی شوهرش بساز. باز برای من جالب بود ادهی در پیامهاشون اینم اشاره کنم، نوشتن که این که اینقدر ما از مردمون تعریف کردیم، گفتیم آسمانیه، چیه؟ به خاطر اینکه همین اشاره کردم، میگه مشکلات مالی داریم ولی مرد خوش اخلاقیه، مرد متواضعیه. آقای شریعتی باور، و اگه ما 10 جلسه صحبت بکنیم، یکی از چیزایی که کلید حل بسیاری از مشکلات زندگی خانواده ها، همه جا، همه جا ما داریم خانواده رو میگیم، همین گذشته، همین تواضعه، همین آدم از تکبر کنار بی، خودشو مغرور، غرور نگیردش، متکبر نباشه. باور بکنید اگه شما هر مشکلی هم داشتید، ولی وقتی میاد تو خانه، زن شوهر ببینن بابا اینا دارن با هم کنار میان، من و توی در کار نیست،
ما شدن دیگه،
شدن ما، نه این ادعایی داره، نه اون ادعایی داره، نه این غرور داره. بعضی آخر بدیشون اینه، آدم به چی دلشو خوش بکنه؟ هیچی نداره، تازه آدم متکبری هم هست، آدم پرخوشگری هم هست. باز من داستانی بگم، به نظر می داستان ها مؤثره، در حالات یکی از علمای بزرگ، من اینو مخصوصا خواهش میکنم خانواده ها بیشتر توجه کنن، اگر میخوان خدا عزت بده، اگر میخوان خدا رفعت بده، اگر میخوان خدا عزت و عظمت، دست خداست، تو عز و منتشا، یه 40-50 روز دیگه دعا رو میخونیم، یا مقلب القلوب، خدا گرداننده دل هاست، خدا همه چیز دست، عزت دست خود، اگه عزت میخواییم واقعش راهش تو زندگی خودمون کوتاه بیاییم، اهل گذشت باشیم، تکبر نداشته باشیم، مرد نگه من حاکم این زندگی هستم، زن نگه من حاکم این زندگی هستم. در حالات مرحوم وحید بهبهانی میدیدم رضوان الله علیه، واقعش وقت نیست من اشاره کنم، همینجوری هم داستان رو بگم حقش ادا نمیشه. وحید بهبهانی شخصیتی بوده، عالم بود، از مفاخر بزرگشی است، استاد میرزای قمی بوده، استاد علامه بحرالعلوم بوده، ببینید شخصیتی در این حد، استاد مرحوم ملا مهدی نراقی بوده، شخصیتی با این عظمت، مرحوم وحید بهبهانی، لقب که بهش میدن، بهش میگن معلم البشر، مجدد المذهب، تجدید کرد در قرن 13، اول قرن 13، اصلا مجدد مذهب، معلم بشر، اینقدر عظمت، علامه ثانی، محقق ثالث. حالا ما چی بگیم دیگه، الان میخوام بگیم وقت میگذره، ایشون با اصفهان، در اصفهان متولد شد ولی مدت ها در بهبهان بود، میگن وحید بهبهانی استاد اکبر، بعدم رفت کربلا، تا آخر عمرش کربلا زندگی کرد، به حوزه با عظمتی در کربلا اداره کرد. انشالله اگر بینندگان مشرف شدن کربلا، یادتون باشه بعد از زیارت سید الشهدا سلام الله علیه و علی اکبر کجا میریم؟ میری زیارت شهدا دیگه، زیارت شهدای کربلا، همون پایین پای شهدا قبر ایشونه، قبر این وحیده به پایین پای، وقت این مرد با این عظمت، استاد این شخصیت ها با این القاب، ازش پرسیدن خیلی عظمت، پرسیدن به ما بلغت ما بلغت، این عزت، این عظمت، این دانش، این مقبولیت، با چی به اینجا رسیدی؟ با چی به اینجا رسیدی؟
چی شد که الان اینجا
چی شد به این؟ خیلی جالبه آقای شریعتی، سه تا جواب داده، من شایدم یه جملشی گفتم. گفت اولا من شایسته این حرفا نیستم، باز ببینید خودشو کوچیک میشونه، ولی اگر بخوام رمزشو بگم، رمزشو منم یاد بگیرم. اون مجدد المذهب بوده، اون معلم البشر بوده، منم تو خونه خودم
در حد خودم،
مگه نمیتونم من تو خونه خودم فرموده. رمزش اینه که من خودم رو در زندگی هیچ حساب میکردم، هیچ برای خودم هیچ منزلتی شأنی برای خودم قائل نبودم. خدا رحمت کنه مرحوم الله عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، از این پرسن شما کی هستی، معروف این جمله، میگفته من هیچ ابن هیچ ابن هیچم، من هیچ، حالا این فارسی عربی قاطی کرده، هیچ فارسی ابن عربی، میگفته من هیچ ابن هیچ ابن هیچ، هیچ پسر هیچ پسر هیچی نیستم. این که به این عظمت رسید، فرموده بود رمزش در یک کلمه، سه کلمه، یکیش رمز اولش این بود، فرمود من در زندگی هیچ وقت خودم رو جایی حسابی نکردم، خودم رو به حساب نیاوردم،
هیچ وقت خودم رو ندیدم،
خودم رو ندیدم. ببینید اگه توی شخصیت جهانی میتونه اینجوری باشه، امام رضوان الله علیه، یاد کنیم تو 20 بهمن امام چی شد به این عظمت رسید، مگر کسی میتونه منکر بشه؟ واقعا امام خودش رو هیچ حساب نکرد، هیچ، میگفت من نوکر این مردم هستم، رهبرمون نمیدونم نوجوان 13 ساله و خادم این ملت. اگر اینقدر مردم به امام علاقه پیدا کردن و گوش کردن حرف امام رو و جانشون رو تقدیم، بخاطر اینکه امام از خودش هیچی، صفر، میگه من هیچم. حالا اینو بگذاریم توی خانه و خانواده، حالا اون رقمای کشوری و کاری نداریم، اگه بخواد یه خانه خانه خوبی باشه، همین که بینندگان پیام دادن، مرد خودش رو هیچ حساب بکنه، زنم بگه من، وقتی مرد میاد آه اصلا خانم ما چه کاره، همه زندگی این خانه با شماست، اگر زندگی به این خوبی داره میگرده، اگه به این خوبی اداره میشه، اگر بچه هامون به این خوبی هستن، خدا فرزندان خوبی به ما دادن، خدا فرزندان خوبی به ما داده، تمام اینا توفیل وجود شماست، لطف شماست. خانم هم بگه نه من چه کار هستم، همش مال شماست، شما داری زحمت میکشی، شما سرپرست خونه، شما میری، اگه این بگه من هیچم، اون بگه من هیچم، این بگه همه چیز تو، اونم بگه نه همه چیز تو، وقت این زندگی دیگه ممکنه یه ذره توش دعوا بیاد، تلخی بیاد،
محاله،
ناکامی
محاله.
اینم که باز دوباره در خیلی پیام ها بود، به نظرم خیلی مهم است. عرض کردم حرف آخری که میخوام بزنم، این توافق ها، این اتفاق ها ساده نیست. یعنی اینجوری فعلا الان بینندگان نگن آقا شما خودتون، حالی کسی نمیگه یا خود نشستی شب 4-5 ساعت خوابت نبرده این متن تنظیم، نه خدا شاهده این نیست، مردم گفتن، خانوما گفتن، ولی در این حال گفتن سختی داریم تو زندگی، مشکلات داریم، گرفتاری داریم، ولی با گرفتاری رو کنار اومدیم، با مشکلات کنار اومدیم. این یه بخش. حالا برای اینکه من باز الان تقاضا میکنم اگر خانمای جا موندن از این قافله، عرض کنم تعبیرات زیبا
شاعرانه
و آره ما گفتیم بلده. کلمات قصار رو نمیدونم به درد کارت پستال میخوره، امروز بقیهش بفرستن، ولی آقایونم محبت بکنم، نام از خانماشون تعریف بکنن، ناسپاسی نباشه، ولی از اون طرف هم من بگم، اون طرف هم پیام های تلخ واقعا زیاد نبود نسبت به پیام های خوب و شاد و شیرین،
اینا غلبه داشت، اینا واقعا بود.
ولی من اینا رو باز بعضیشو بگم برای اینکه یه طرفه نرفته باشه. گلایه هایی که خانم ها داشتن، بعضی ها نوشتن که شوهر من ساعت زیادی در فضای مجازی به من توجه نداره، شوهرم میاد تو خونه، حالا یه کسی این عبارتش به گردن اونش 16 ساعت تو فضای من میریم، که میره بیرون، که میخوابه، که میخوره،
که کار میکنه.
لابد بیکار شو، خیلی هم نوشتن مشکلش مشکل بیکاری، البته بعیدم نیست واقعا کسی بیکار باشه، 16 ساعت چیز طبیعیه دیگه، حالا این گوشی ها دستشونه دائم تو گوشیه دیگه. باز بعضی ها نوشتن که شوهر من بددهانه، از این گلایه کردن، حرف زش میزنه، حرفایی که نوشته من و بچه هم خجالت میکشیم از حرفاش. یکی بعضی ها نوشتن شوهرمون سوء زن داره، بعضی ها نوشتن شوهر ما دروغ میگه تو زندگی، بعضی ها نوشتن به بچه ها اهمیت میده، به من اهمیت، اینا همه نقاط مهمی که باید صحبت کرد،
هر کدومش درده آقای حسین،
هر کدومش درده و باید سراغه، ولی حالا اجمالشو باز بگیم مثل همون مرحله. بعضی ها نوشتن که شوهر من مغروره، متکبره، خودش رو دانا و منو نفهم میدونه، به خاطر موقعیتی که داره اصلا ما رو آدم حساب نمیکنه، پناه بر خدا، خدا نکنه کسی قدم یه بالاتر بنشینه پستی من. حالا بعضی نوشتن ما خیلی تو خونه کار میکنیم، زحمت میکشیم، ولی کارهای خانه به نظر شوهر ما نمیاد، این همه زحمت کشیدیم
انگار نه انگار.
چون خانه دار هستم، حالا من میخواستم نخونم تعبیرو، ولی حالا میخونم، عذرخواهی میکنم دیگه، حالا هست دیگه، بعضی هستن، انشالله نباش، نمیشه، چون خانه دار هستم، شب که میاد بعد از اون همه کار و خستگی به من میگه نانخور اضافی،
چرا نرفتی کارمند بشی؟ حالا این زنی که اینجور زحمت کشیده، چند تا بچه به خوبی اداره کرده، تو با آرامش رفتی دنبال کار، و تازه باید بهم میگی. نوشته بعضی ها نوشتن تحقیر میکنن، بعضی حالا اون هفته من یه پیامی خوندم، خیلی بیننده ها نوشته بودن که ما متاثر شدیم. اون خانم 18 ساله‌ای که نوشته شوهرم منو میزنه، بازم نوشتن که شوهر منو میزنه در حد مرگ، بدنم کبوت. آها شاید ببینه یکی هم باشه زیاده، یکی نیست ولی یکی هم باشه زیاده. عرض کنم که بعضی ها نوشتن تا وقتی که کارش خوبه، اخلاقش خوبه، وقتی که مشکلاتی پیدا میکنه، ضرری، همین که الان نگفتیم، ضرر مالی، کسادی، اون وقت بد اخلاق میشه. بعضی ها گلایه کردن گفتن شوهر ما خوبه ولی گاهی در جمع خانواده برای مزاح منو به مسخره میگیره تا دیگران بخندن. پناه بر خدا، آدم میخواد حرف بزنه، حرفی بزنه که یک کسی رو همسر خودش اذیت کنه، مسخره کنه که دیگران. بعضی ها نمیشن دوست و رفیق براش مهمتر از خانواده است. اینم خیلی زشته. بارها خوندیم حدیثشو، بهترین مرد اون است که در خانه بهترین. پیامبر فرمود من بهترین در خانه هستم، نه بیرون خانه. بعضی ها از بخیل بودن مردهای گلایه کردن، بعضی ها از هوس باز بودن. اینم پناه بر خدا، حالا رسیدیم اشاره میکنیم که بعضی هم نوشتن که حالا من آخریش هم بگم که حالا اگرچه تلخه، نوشته من 5 سال خانه پدرم نرفتم به دلیل خودخواهی شوهرم، فقط به خاطر دختر 12 سالم تحمل میکنم. آقای شفیعی اینا همه باید یه تک تک باید بررسی بشه. من میخوام بگم که اونایی هم که گرفتار اونم قابل اصلاحن، قابل حله. ببینید مردی که مثلا خیلی اینا تقریبا یه بخش عمرش برمیگرده به مردهای عصبانی، مردهایی که مزاجشون تنده. باز من یه خاطره بگم، شاید این خاطره ها بهتر تو ذهن بمونه. کتابی میخوندم در حالات مرحوم آیت الله عظمت محمد، آیت الله عظمت احمد خونساری رضوان الله علیه، که گاهی هم قصه هایی گفتیم از ایشون. داستان رو هم تو این کتاب از قول آیت الله خرازی نقل کردن، ایشون از آیت الله آقای خونساری شنید.
تو روزنه های از عالم غیب،
نه توی کتاب دیگری است که شرح حال مرحوم آیت الله عظمت احمد خونساری هست. نوشتن که مرحوم آقای خونساری گفتن وقتی ما با قطار میرفتیم مشهد، با قطار می‌رفتیم مشهد، تو کوپه که نشسته بودیم، خب این چندین ساعت باید تو راه باشیم، این هم کوپه‌یا گفتن هر کسی قصه تعریف بکنه، زمان بگذره، هر کسی شروع کرد قصه تعریف کردن. این کسی از اون جمع گفت من یه شغلی داشتم که باید چندین سال از شهر و خانه و دیارم می‌رفتم. قصه شاید مال 70 سال پیشه، الان اینقدر ارتباطات نزدیک شده. من یادم پیرمردی میزبان ما بود در شهرستانی، میگم ما که می‌رفتیم مسافرت ارتباطی نداشتیم با خانواده، اگه بر میگشتیم معلوم میشه زنده، اگه بر نمیگشتیم که فاتحه‌مونو میگرفتن. نامه و پیام و تلفن اینا کنم. این آقا تعریف کرد که آره من یه مسافرتی رفتم، چندین سال طول کشید، 7-8 سال طول کشید، مجبور بودم این کار رو انجام بدم. وقتی برگشتم شب آمدم تو خانه. خواهش میکنم بینندگان، هر کسی میخواد زود تصمیم بگیره، در ناراحتی و عصبانیت زود تصمیم میگیرن، قصه رو گوش بکن. گفت من 7-8 سال مأموریت از خانه و زندگیم خبر نداشتم، زن و بچه‌مو گذاشتم.
بعد 7-8 سال برگشتم،
خانومم با یه بچه گذاشته بودم، یه پسر بچه‌ای داشتم، گذاشتم رفتم. اون روزی که من میرفتم پسر بچه‌م مثلا 12-13 سالش بود دیگه، ارتباطی نداشتم. تو رفتم، وقتی برگشتم اتفاقا شب آمدم و وارد خانه شدم بدون اطلاعی، اطلاعی نبود دیگه، کلید انداختم آمدم تو، دیدم ای داد بیداد، ببین ما گرفتیم این همه زحمت و دنبال کار و زندگی و آواره تو شهرها و تو بیابونها تو کشورها، دیدم خانم هم نشسته با یه جوانی دارن میگن و میخندن و سفره‌ای برقرار است. خیلی ناراحت شدم، عصبانی شدم و یه مرد بعد از این همه سال یه مرتبه بیاد این صحنه رو ببینه، گفت یه اسلحه‌ای هم داشتم، اسلحه رو کشیدم که همونجا اینا رو به قتل برسانم. یه مرتبه یاد یه حرفی افتادم، یه کسی به من نصیحت کرده بود، گفت هر وقت عصبانی شدی به اندازه یه سیگار کشیدن صبر کن، نه سیگار بکش ولی به اندازه سیگار کشیدن. گفت من یاد اون حرف افتادم، یه از کمی خودم رو کنترل کردم، گفتم حالا ببینیم چی. صبر کردم و کم آرام شدم، وارد تا وارد شدم دیدم اینا پریدن. به به بابا جون کجا بودی؟ نگو این بچه 10-12 خب 7-8 سال تو گذشتی رفتی، بچه 10-12 ساله حالا شده یه جوون 18-19 ساله نشسته با مادرش داره میگه میخنده. بود
یعنی اگه تأمل نبود بچه
یه لحظه بود. اگر تأمل نکرده بود بچه خودشو کشته بود. ها شما ببینید الان برید پرونده های اعدام ها رو ببینید، پرونده های اعدام ها رو ببینید، سر چی آدم کشتن، سر چی آدم، یه لحظه زود تصمیم گرفتن. آقای محترم، خانم محترم،
شما میخوای زمین و زمان رو به هم بزنی، بعد این پیامای تلخی که نوشتن، شما میخوای زمین و زمان رو به هم بزنی، یک کاری میکنی که بعدن قابل جو، بعد به قول این آقا به اندازه سیگار کشیدن قدم بزن. در روایات هم ما داریم که اگر
آب سرد بخور،
یه آبی اگه ایستاده بنشین نشسته بیس، باور بفهمید تو اختلافات تو این دعوا به همین اندازه ما مهلت بدیم، به همین اندازه مهلت بدیم. من یه جمله دیگه بگم بریم در محضر قرآن. ببینید یه گلایه زیادی هم که ادعی داشتن، نوشتن مردها بد زبانی میکنن با، اینم خیلی جای نگرانیه. من خواهش میکنم ببینید آداب گفتگو رو از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم. آقای محترم یادت اون روزای اولی که عقد ازدواج خوندی، وقتی میخواستی پیامی بدی برای خانومت، چی مینه؟ باور کن الان دیدید بعضی جا پیام میخواد بنویسه، چی بنویسم؟ بنویسم فدات میشم؟ نه این فدات میشم از این بالاتر، ماه من، خورشید من، ستاره، نه نه اینا، هزار ده دقیقه نیم ساعت بکشه، من چی بنویسم برای همسرم؟ خانم چی؟ وقت حالا ببین چجوری میخواد حرف بزنه. در کلام همینجور گاهی لقبهای زشتی تعبیر. یه قصه در حالات امام رضا علیه السلام میدیدم، خیلی جالبه، خیلی جالبه، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده رضوان الله علیه، امام هشتم علیه السلام یه شعری خوندن، حالا شعرش هم هستش در کتاب. شعر رو که خوندن، اون کسی که محضر امام رضا بود گفت این شعر مال کیه؟ حضرت هم یه شاعری، اسمشو نبود، فقط یه شاعری عراقی از شماها، یه عراقی از شماها این شعر رو گفت. فکر کنم شعر مال ابوالعطاهیه است، شما اسمشو نبردی. حضرت هم بر چی اسمشو گفتی؟ من بلد نبودم خودم اسمشو بگم.
نمیخواستم بگم.
چرا آقا اسمش چه اشکال داره؟ لقب لقب خوبی نیست. بنده خدا مشهور شده بود به ابوالعطاهیه، شاعر خیلی مهمی هم بود. ابوالعطاهیه معناش چیه؟ یعنی معناش از لقبی که براش گذاشتن این پدر گمراهی. پدر گمراهی.
حضرت به همین اندازه هم نمیخواستم بگم.
یه آدمی که آقای شریعتی، یه آدمی که تو الان هر کسی بپرسی، هر کی میخواد شعر، خیلی شاعر مهمی بوده، هر کی میخواد شعرش بخونه میگه ابوالعطاهیه این شعر رو گفته. اصلا نگی نمیشناسن. اگه بخواید اسمشو بگی اسماعیل ابو اسحاق، کسی نمیشناسه. شما برید بپرسی تا بگی ابوالعطاهیه، تمام میشناسن. شاعری مثل همیری و از شعرهای مهم عرب. امام رضا علیه السلام عمدن اسمشو لقبشو نفرمودش. من خواستم خودم میگفتم. کسی که لقب از به یه لقب بدی مشهور شده، امام رضا میگه من نمیگم لقب بدو. اون وقت شما خانومت، رفیقت، دوستت، همسرت، شوهرت اگه لقب بدم نداره، جلو جمع براش لقب بد میگذاری؟ همین مرحوم آقای خونسالی رضوان الله علیه،
وقتمون تموم شد آقای حسین، فقط کوتاه بگی.
همین مرحوم آقای خونسالی رضوان الله علیه که از محدثین و فقهای بزرگیش قصه رو ازش گفتم، در حالات ایشون هست در سر درس، خیلی مهمه آقای سر درس وقتی روایت می‌خواسته بخونه، اگر راوی لقبی داشته که اشاره به نقص عضوی بوده، اعما بوده، اعرج بوده، نمیدونم احول بوده، لقبو نمیگفته.
حواسمون باشه.
اون وقت امام رضایی که حاضر نیه کسی مشهور به یه لقب، لقب زشتشو بگه، اون وقت ما با همسرمون این همه گلایه از بدزبانی، از بداخلاقی.
انشالله تو همین ایامی که متبرکه به نام حضرت زهرا سلام الله علیها تصمیم بگیریم و انشالله خوش اخلاق باشیم. یه جمله دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
از خدا میخوایم انشالله به همه ما توفیق بده اخلاق فاطمی و اخلاق علوی رو، مردان ما علوی، مردان ما زنان ما فاطمی، انشالله زندگی کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. فردا انشالله آقای ماندگاری میان که به سوالات شما پاسخ بدن. تلاوت آیات صفحه 484 مصحف شریف حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. قرار هر روز سمت خدایی ها تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاج هستم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
يقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل